بسیار بلندتر بود. شاید هم اگر اغراق نکنم بگم که پرچم ایران به تعداد پرچم‌های روسیه در این محل برافراشته شد بعد از بازی. مسلما تعدادی از طرفداران فردا خواهند رسید، اونهایی که تصمیم داشتن که شهرهای دیگر رو ببینن یا همچنان در سن پیترزبورگ موندن. اما طرفداران ایرانی نسبت به طرفداران تیم اسپانیا به شدت اینجا بیشترند. و در پایان اینم بگم که در یک گفتگوی جالبی که با یک طرفدار تیم اسپانیا داشتم، اون گفتش که به نظر خودشون مهمترین بازی این گروه باهاشون بازی براشون بازی با ایرانه و خیلی نگران این بودن که سردار آزمون بازیکن تیم کازان در این استادیوم خیلی بازی کرده و به این استادیوم و زمین بازی بسیار آشناست و تیم اسپانیا باید خیلی حواسش باشه و نگران بازی فردا بودن. به هر حال
ممنون از تو پیام رضی، همکارم در کازان بود و آخرین خبرها رو از حال و هوای اونجا، از حواشی اونجا میداد. باز هم با پیام در شبهای آینده صحبت خواهیم کرد. ممنون از تو پیام و بحث رو پی میگیریم. آقای روشنزاده بفرمایید ارجابیتون رو از بازی لهستان و سنگال.
چون همینطور که بازی رو دیدید شما، هر دو تیم از اون آغاز بازی بیشتر به فکر حفظ توپ بودن و پیدا کردن به قول معروف یه روزنه و راه ورودی به 18 قدم و کار خطرناکی بیشتر تو اون بوستقه انجام نشد و بیشترشتن همدیگر رو محک می زدن. همینطور هر دو تیم سعی در مالکیت توپ داشتن و نه اینکه استفاده بخوام بکنن از این توپ از نظر تاکتیکی و از ارسال توپ فقط حفظ توپ رو انجام میدادن. لهستان در مقایسه با سنگال من باید بگم یه تیم با تجربه است و با سابقه بیشتر در جام جهانی ظاهر شده، چندین بار 8 بار ظاهر شده، 2 بار سوم شده 1974 و 1982. ولی این لهستانی که ما امشب دیدیم با لهستان دهه 70 و دهه 80 تفاوت داره و سنگال یه تیم کم تجربه که 2 بار تا جام جهانی اومده خیلی بهتر بود و من بایستی بهتون بگم که حقشون بود که بازی رو ببرن، گرچه در نیمه دوم سرعت لهستان خیلی بیشتر شد ولی دیگه دیر شده بود و سنگال افتاده بود جلو و 2-0 بازی رو برده بود که لهستان البته کردش 2-1.
بله، من فقط این توضیح رو اضافه کنم که این پیروزی برای سنگال در حالی به دست اومد که یک مربی وطنی داشت. معمولا تیم‌های آفریقایی در جام جهانی از مربی‌های خارجی استفاده می‌کنن. سیسه آلیو مربی سنگالی این تیم بود که این پیروزی ارزشمند رو به دست آورد. بهترین بازیکن زمین هم امبایه نینگ اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشم، بازیکن 23 ساله خط حمله سنگال بهترین بازیکن این زمین شد. اما دوست داشتیم این بازی رو راجبش بیشتر صحبت کنیم، ولی با توجه به اینکه ایران هم فردا بازی داره و بازی مصر و روسیه هم باقی مونده، یه نگاهی بکنیم به بازی مصر و روسیه. هر چقدر وقت موند راجب بازی فردای ایران و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. آقای خسرو جردی بفرمایید ارزیابی خودتون رو از بازی مصر و روسیه که دقایقی پیش با نتیجه 3-1 به نفع روسیه به پایان رسید و تقریبا روسیه رو میشه گفت اولین تیمی است که به مرحله حذفی صعود کرد.
بچه ها عرض بکنم، خب روس‌ها در سن پترزبورگ در مقابل دیدگان هزاران نفر از هوادارانشون تونستن صعود بکنن، برد دوم در جام جهانی و مقتدران هم مصر رو بردن. اما من فکر میکنم خب این روسیه اگر از این مرحله که حال رفته بالا، مطمئنا در بازی بعد مقابل اوروگوئه که سخت‌تر حریفش هست، اینجا اوروگوئه مصر و عربستان نخواهم و یقین تیم خواهند گرفت. در مجموع من فکر نمیکنم روسیه بتونه حتی در بین 8 تیم هم باشه، چون میزبانی نیست که مثلا بشه روش حساب کرد. میزبانان جام جهانی قبلا مثل ایتالیا، آلمان تیمایی بودن که خودشون مدعی بوده، اما این روسیه که من دیدم مدعی نبود. واقعا جای تعجب داره مصری که در بازی با اوروگوئه حداقل 45 دقیقه نیمه اول خیلی خوب بود و خیلی هم خوب در نیمه دوم مقاومت کرد، در این بازی اصلا بعد از گل به خودی که کاپتنش احمد فتحی‌زاده از هم پاشیدن و نتونستن خودشونو جمع کنن. محمد صلاح بعد از مصونیت وحشتناکی که در فینال لیگ قهرمانان داشت نتونست خوب بازی بکنه و بله، چشمهایی نشون داد. اما مصری ها در خط دفاع هافک بسیار ضعیف بودن. دیدید که در نیمه دوم آقای کوپر محمد النی هم تعویض کرد چون هافک دفاعشون بسیار بد بود. مصر بعد از 28 سال اومد به جام جهانی، اما ناکام مطلق بود، دو تا بازی پشت سر هم باخت. من فکر میکنم اون تیمی نبود که بشه روش حساب کرد، در این گروه که گروه سختی هم نبود، در نهایت مصری ها با ناکامی جام و ترکن در بازی آخر هم که با عربستان بازی تشریفاتیه براشون. من ولی در حال فکر میکنم روسیه اگرم که قطعا هم صعود کرد، تیمی نخواهد بود که بتونه لقمه گلوگیری برای حریفان باشه مگر یه شگفتی در جام رخ بده.
ممنون از شما آقای روشنزاده، تحلیل شما هم میشنویم. ضمن اینکه بفرمایید که حضور محمد صلاح در این بازی چقدر تأثیر داشت.
محمد صلاح میدونید که آسیب دیده بود و مدت 3 هفته تحت درمان بود و این اولین بازیش بود که اومده بود به میدان. اون محمد صلاحی نبود که ما در لیورپول میدیدیمش. یه قدری با احتیاط بازی میکرد، درسته که به قول بچه های فوتبالیش میگن از جون مایه گذاشت، ولی به خاطر، من فکر میکنم به خاطر آسیب دیدگی که داشته و حالا درمان هم شده بود، ولی یک مقدار خیلی ضعیف
با احتیاط بازی میکرد.
با احتیاط بازی میکرد بله، و ولی از ارزش های این بازیکن هیچی کم نشده و یک بازیکن با ارزشه و آتیه خیلی درخشانی هم داره و راه بسیار همواری در آینده براش خواهد بود. یه نکته رو من اشاره بکنم آقای جمالی، گل به خودی داره زیاد میشه، پنالتی هم داره زیاد میشه.
دقیقاً این سوال بعدی بود اتفاقا که چه اتفاقی افتاده.
واقعیتش به شما بگم اصلا این نمیشه براش دلیلی پیدا کرد که آقا به چه دلیل، یه دلیل خاص پیدا بکنن که آقا به چه دلیل این گل به خودی ها داره زیاد میشه.
شاید ویدیو چک آقای روشنزاده تاثیر داشته، تونسته چند تا از این پنالتی هایی که مثل همین پنالتی که اول برای مس گرفته نشد.
بله من پنالتی ها رو قبول دارم که ویدیو چک خیلی تاثیر داشته و داره و زیادتر هم خواهد شد به دلیل همون مسئله کنترل دوباره، ولی گل به خودی ها رو نمیدونم چرا زیاد شده.
بله. خیلی ممنون. خب بازی مصر هم با روسیه همینجا میبندیم. عذرخواهی میکنیم از شنوندگان که خیلی تون به کارشناسی این بازی ها پرداختیم، فقط فرصت کوتاهی داریم که بتونیم به بازی فردای تیم ملی، فردا البته به وقت تهران الان چهارشنبه هست، بازی روز چهارشنبه ایران با اسپانیا، آقای کیروش نشست رسانه‌ای داشته و گفته که درسته که اسپانیا از ایران قوی تره ولی روحیه تیم ایران بسیار بالاست. آقای خسرو جردیبا خیلی کوتاه بفرمایید، با توجه به اینکه روزبه چشمی هم در ترکیب تیم ایران نیست به خصوص در بخش دفاعی، ارزیابی شما چه است فردا؟ چه کسی میتونه جانشین اون باشه؟
خدمتتون عرض بکنم، خب همونطوری که شما فرمودید چشمی در بازی با مراکش بسیار خوب کار کرد و یکی از مهره‌های خوب ایران بود. خیلی فکر نمی‌کردن که چشمی اصلا بتونه در اون بازی خودش نشون بده. ضربه سختی به تیم آقای کیروش خود. در نهایت ایران دو تا بازیکن از دست، یعنی هم در خط دفاع بازیکن از دست خوب، این بازیکن توانایی بازی در خط هافک هم داشت، به یه نوعی از دست رفت. من فکر می‌کنم پژمان منتظری بهترین گزینه باشه، چون خب تجربه هم داره و میتونه جای به چشمی باشه و در نهایت به ایران کمک کنه. اما یه نکته مثبتی که خبرنگار شما اشاره فرمودن، ایرانیان زیادی در کازان زندگی میکنن، حالا علاوه بر ایران که از کشور دیگه رفتن به اونجا و کاملا ولغ به نفع ایران برگردن. و یه نکته مثبت، فردا آزمون در هم روبین کازانی بازی میکنه، در همین ورزشگاه در لیگ روسیه بازی کرده و ایران چند ماه قبل هم با یه بازی دوستانه با روسیه در همین ورزشگاه داشت، یعنی کاملا به این ورزشگاه و جو این ورزشگاه آشناست و یه نکته مثبت برای ایران است. اما واقعا نباید این بازی رو خیلی ساده شده، چون اسپانیا قهرمان جهان بوده و بازیکناش سراسر حرفه‌ای و تجربه هستن و یک لحظه غفلت میتونه اصلا پرونده تیم ایران رو ببنده. داشت.
ممنون آقای روشنزاده، ارزیابی شما هم میشنویم. آیا ایران با همون ترکیب که جلوی مراکش به میدان رفت، فردا هم با همون ترکیب به میدان خواهد رفت، جدای از اینکه چشمی خب 100% نیستش؟
به طور قطع همون ترکیب نخواهد بود، شاید استخونبندی و اسکلت همون باشه، ولی الان با وجود اینکه عزت اللهی هم میتونه بازی بکنه و میتونه کمک کننده باشه در پست هافبک دفاعی در کنار احتمالاً امید ابراهیمی و از تغییر خواهد کرد. ارشاد حضورتون روز چهارشنبه من بس بگم در برابر یکی از تیم‌های بزرگ دنیا ایران بازی میکنه و فرناندو هیرو سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا گفت من فکر میکنم بازی ایران و اسپانیا کپی باشه با بازی ایران و آرژانتین 2014. بله. همین دلیل من رفتم و اون بازی رو مرور کردم و نگاه کردم که ایران چجوری دفاع کرده و چجوری ضد حمله برخاست داشت.
ممنون از شما. در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر میکنیم از کارشناسان این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسرو جردی. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده بخش خبری کوتاه از رادیو فردا خواهید بود. بدرود، تا فردا شب.